دیار سلمان.
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمی پسنده، درود بی کران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، با دیار سلمان در خدمت شما عزیزان هستیم، شما که اهالی دیار سلمان هستید و اهل کشور ایران. در برنامه دیار سلمان به بررسی تاریخ ایران میپردازیم تا شما عزیزان شنونده با پیشینه این مرز و بوم آشنا بشید و جوانان ایرانی بتونن با هویت خودشون آشنا بشن، با شناختن دیروز انگیزه بیشتری برای ساختن امروز و فردای خودشون پیدا بکنند. کارشناس محترم برنامه دیار سلمان جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده هستند، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. آقای دکتر فلاح‌زاده سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
از شما سپاسگزار هستم. دوستان شنونده‌ای که برنامه دیار سلمان رو پیگیری می‌کنند حتما به خاطر دارن، من جهت یادآوری عرض میکنم، در برنامه‌های گذشته بعد از بحثایی که درباره ایران قبل از اسلام داشتیم به مسئله فتوحات رسیدیم. به هر حال دوره‌ای که اسلام وارد ایران شد و درباره جنگ اعراب مسلمان با امپراتوری ساسانی صحبت کردیم، درباره نبردهای بسیار مهمی مانند نبرد جسر و قادسیه و جنگ‌هایی که به هر حال باعث پیروزی مسلمانان شد مانند نبرد نهاوند یا همان فتح الفتوح بحث های مطرح شد و اینکه به هر حال در پی این جنگ ها امپراتوری ساسانی از هم فرو پاشید و دوام نیاورد. در برنامه امروز این بحث رو پی خواهیم گرفت و سوالاتی رو در این باره خدمت آقای دکتر فلاح‌زاده مطرح خواهیم کرد. سوالی که در آغاز برنامه خدمت آقای دکتر فلاح‌زاده میخوام مطرح بکنم درباره آثار و نتایج فتوحات بر ایرانیان هست. آقای دکتر فلاح‌زاده در برنامه گذشته درباره فتوحات صحبت کردید، اینکه مسلمانان پیروز شدند و به هر حال امپراتوری ساسانی از هم فرو پاشید. چه تأثیری در ایران نهاد این ماجرا؟
بله، این سوال جالبی هست. البته پاسخ این سوال تحت تأثیر دو تا دیدگاه میتونه قرار بگیره که من قبلا تو برنامه قبل به اون دیدگاه اشاره کردم، اینجا هم باز من تکرار میکنم. ببین، راجع به ایران باستان دو تا دیدگاه کاملا متفاوت وجود داره. یک دیدگاه ایران باستان رو خیلی ایدئال می‌بینه و جامعه آرمانی می‌بینه و نمی‌خواد هیچ نقدی نسبت به اون روزگار داشته باشه و به ایران باستان نمره 20 میده، و یک دیدگاه مقابلی داریم که کلاً ایران باستان رو تاریک می‌بینه و دوره ظلمت و سیاهی می‌بینه و نمره 0 میده به ایران باستان.
بله،
طبیعتاً این دوتا نگرش در تاریخ نگاری ما هم اثر میکنه. به هر حال مورخان و محققان تحت تأثیر دیدگاه ها و نگرش های خودشون هستن. اگر با این دوتا دیدگاه ما بخوام این جنگ رو بررسی بکنیم و فتوح ایران رو بررسی بکنیم، طبیعتاً کسانی که قائل به دیدگاه اول هستن اینجا معتقدن که بله، اون روزگار آرمانی با این جنگ ها به پایان رسید و اون طرفداران دیدگاه اول که معمولاً قشر های ناسیونالیست ایرانی اون رو تشکیل میدن، اینا معتقدن که اصلا حمله اعراب آغاز بدبختی ایرانیان هست و اون چون به اون دوره با شکوه و با عظمت ختام بخشید و اون دوره رو از بین برد و بعد ما نمیدونم تحت سلطه اعراب قرار گرفتیم و دیگه روزگار تاریک ما شروع شد و میگن باید برای این حتی عزا گرفت و مجلس عزا برپا کرد که همچین اتفاقی تو تاریخ ایران افتاده.
واقعا میگن این جمله رو یا از اون مثال
تو دوره مثلا رضاخان که عزاداری ها رو رضاخان تعطیل کرده بوده برای حضرت امام حسین علیه السلام، بعد بعضیا مثلا یا خودش یا مطرح شده که حالا بیام برای این عزاداری کنیم که چرا ایران باستان توسط اعراب از بین رفت.
عجب.
یعنی یه همچین نگاه منفی اینها به این فتوحات دارن و این رو آغاز بدبختی ایرانی ها میدونن.
خب
دیدگاه دوم طبیعتا نقطه مقابل رو میگیره، دیدگاه دوم که اون دوره رو تاریک میبینه و دوره ایران اسلامی رو در واقع مهم میبینه و عصر شکوفایی میبینه، این حمله رو مثبت تلقی میکنه. بسیار حمله خوبی بود، ضروری بود، این فتح اسلامی بود، انجام گرفت و سراسر آثار مثبت رو در بر داشت. ایرانی ها به هر حال از اون فضای دوره ساسانی به در اومدن، از اون فضای تعصبات به در اومدن، بعد زمینه شد برای پذیرش اسلام، زمینه شد برای ورود ایرانی ها به تمدن اسلامی اینها و کاملا این حمله در واقع مثبت تلقی میشه بر اساس این دیدگاه. اما من همونطور که قبلا هم اشاره کردم، هر دو دیدگاه های مقداری درشون تعصب افراط وجود داره
بانه.
و ما باید این مقدار راه تعادل رو در واقع طی کنیم، خصوصا تو پژوهش‌های تاریخی و تحقیقات تاریخی. بلذا اینجا بایستی جریان رو از جهات مختلف در نظر گرفت. یعنی اگر نکات مثبت این حملات داشته، این حمله داشته، اون نکات مثبت بیان بشه.
بله.
اگر نکات منفی هم داشته، نکات منفی هم بیان بشه. یعنی این گونه نشه که این حمله رو یا ما کلا منفی تلقی کنیم یا کلا مثبت تلقی کنیم. بله. تا به طور کلی من این نکته رو عرض کنم، ببین تمام حوادث تاریخی، حتی حوادثی که 100% یعنی ما تصور اون که حادثه خیلی مثبته، اون حادثه مثبت هم یه سری آثار منفی داره. و حوادثی که ما فکر میکنیم خیلی منفی هست، اون حوادث منفی هم آثار مثبت داره متقابلا.
یعنی
ما
نمیتونیم
مثلا حادثه ای رو الان مثال میذارم براتون، یه حادثه رو تو تاریخ ما پیدا کنیم بگیم این حادثه مثلا دیگه 100% منفیه، هیچ اثر مثبتی نداشته. ببینید مثلا فرض کن حمله مغول ها به ایران، دیگه از این حادثه بدتر که ما نداریم که چنگیز خان مغول و هولاکو خان اینا به ایران حمله کردن، چقدر کشتن، آتش زدن، سوزوندن اینها. همین حادثه حمله مغول به ایران یه تبعات مثبتی هم داشت. یکی از تبعات مهم مثبت چیه؟ اینا منتهی شد به سقوط خلافت عباسی این حمله.
بله.
خلافت عباسی رو از بین برد و ایران رو بعد 700 سال از سلطه در واقع خلافت عباسی و عباسیان نجات داد. یعنی فضا برای آزاد شدن ایرانی ها فراهم گشت. حتی روی تشیع هم اثر کرد. چون زمان در واقع مکتب خلفا بر ایران سلطه داشت، اما زمانی که خلافت عباسی سقوط کرد، باعث شد که زمینه رشد تشیع در ایران فراهم بشه. ببین حادثه منفیه ولی آثار مثبت هم میتونه داشته باشه. مثال دیگه من بزنم، حمله آمریکایی ها به عراق. خب از نظر ما کاملا حادثه منفی است. هیچ کدوم ما تاییدش نکردیم این قضیه رو. بله این حمله صورت گرفت، اومدن اشغال کردن، عراقی زیادی رو کشتن، جوانای زیادی به هر حال جونشون از دست دادن، بسیاری از ثروت‌های عراقی ها مصادره شد، بردن، غارت کردن و اتفاقاتی که افتاد. اما همین حادثه یه سر آثار مثبت هم داشت. چی بود آثار مثبتش؟ اینکه یه حزب بعثی که اینجا ریشه دوانیده بود و یکی از دشمنان سرسخت هم عراق بود و هم ما بود، تو این حمله از بین رفت و این حمله بستری رو فراهم کرد که شیعیان بتونن به قدرت برسن، بیان بالا و حتی مثلا پست‌های مهمی رو هم در دست بگیرن. ببین پس یه حادثه تاریخی اینطور نیست که سراسر منفی باشه یا سراسر مثبت باشه. وقتی مثل سیاست گذاری که دولت‌ها انجام میدن، وقتی یه تصمیم گرفته میشه، این تصمیم یه سری آثار مثبت داره، یه سری آثار منفی هم میتونه داشته باشه. مثل سیاست کنترل جمعیت تو ایران که خب تو این مدت ما تصورمون بر این بود که این همش آثارش مثبته، اخیراً داریم به این نتیجه میرسیم که نه، یه سری آثار منفی هم داشته که الان داره خودشو بروز میده.
بله.
مثلا عدم رشد جمعیت و متوقف شدن رشد جمعیت. پس حوادث تاریخی هم این گونه هن. یعنی ما نمیتونیم یه حادثه رو بگیم این مثلا 100% منفی بوده یا 100% مثبت بوده. باید جوانب مختلفش رو بررسی کرد. بنده هم نظرم در واقع روی این جنگ این گونه است. یعنی معتقدم که این جنگ یک سری آثار مثبتی داشته و یک سری آثار منفی داشته. اگر بخوام آثار منفیش رو فعلا برای ایرانیان داریم بحث میکنیم، بخوام آثار منفی این جنگ رو برشماریم، یکیش این که این جنگ باعث شد که ایران تحت سلطه قوم عرب قرار گرفت و به هر حال اون کسانی هم که در مرکز خلافت عربی بودن، اینها که ائمه معصومین که نبودن، که خلفایی بودن که به زودی هم افتاد دست خلفای مثل بنی امیه و بنی عباس و این آغازی شد برای اینکه ما نزدیک حدود مثلا 600-700 سال تا سقوط خلافت عباسی سال 656 که عرض کردم مغول ها اومدن.
بله.
خلافت عباسی رو جمع کردن، تو اون زمان ما به نوعی تحت تسلط عرب قرار میگیریم و این چیز مطلوبی نیست. به هر حال این بستر این رو فراهم کرد. مرحوم شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران میفرماید که هیچ قومی حاضر نیست به اصطلاح سلطه قوم دیگری رو بپذیره و این جنگ مثلا این حادثه رو در پی داشت. یکی دیگه از آثار منفیش این بود که خرابی ها، ویرانی هایی بر جای گذاشت. تلفات زیادی تو این جنگ ها به هر حال ایرانی ها دادن، کشته هایی دادن، اسرای زیادی از زنان و دختران ایرانی تو دست عرب مسلمان افتاد و به اضافه این که ثروت زیادی هم از سرزمین ایران در واقع منتقل شد به عربستان با توجه به اون به هر حال نیازهای مالی هم که در عربستان وجود داشت. این خیلی هم اتفاقا رو اینا حساس هم بودن. مثلا تو همین جنگ ها وقتی یه سردار ایرانی کشته میشه، حالا این که مثلا کمربندش رو کی برداره یا بازوبندش مثلا چه نشانه هایی داره، اینا خیلی برای عربا جالب بود و اینها رو هم برار تعقیب میکردن. همونطور که عرض کردم مصنی ابن حارثه هم که یک زمانی آغازگر این درگیری ها بود و بعد خلافت رو هم به این سمت کشون، اصلا دنبال غارتگری بود وقتی اومد و چشمش به این ثروت شهرهای ایران بود. اینا آثاری بوده که به هر حال بوده و کسی هم نمیتونه منکر اینها بشه اگه بخواد انسان واقعا حقیقت رو نگاه بکنه، این مسائل داشته. اما آثار مثبتی هم داشته این جنگ. آثار مثبتش چی بوده؟ اول آثار مثبتش اینه که این بستری شد برای آشنایی ایرانیان با آیین اسلام.
بله،
یعنی اگر نمی اومدن و ما اینها رو نمی دیدیم، اینها وقتی اومدن با خودشون به هر حال قرآن کریم رو هم آوردند، دعوت اسلامی رو هم آوردند و ایرانیان زودتر با آیین اسلام آشنا شدن. و این حالا بحث بعدمون که بحث زمینه‌ها و علل پذیرش اسلام توسط ایرانیان هست، اونجا خواهیم گفت که این به هر حال این بستر مدار فراهم کرد و ما از نزدیک با این آیین در واقع آشنا شدیم و به این آیین پی بردیم که این زمینه برای پذیرشش در ایران فراهم کرد.
حالا ممکنه کسی بگه که اگر این اتفاقات نمی افتاد و این جنگ ها در نمی گرفت، هم به هر حال ایرانی ها با این آیین آشنا می شدن. اما به نظر می رسه که به این زودی لااقل آشنا نمی شدن.
به این زودی اتفاق خیلی... و معلوم هم نبود. ببینید، حالا اثر مثبت دیگر این جنگ این بود که دولت ساسانی رو سرنگون کرد. خب دولت ساسانی یه دولت بسیار متعصبی بود که رو آیین زرتشتی بسیار پافشاری می کرد.
بله.
در زمان همین ها بود که مسیحیت هم تبلیغ میشد، منتها اینا اجازه ندادن مسیحیت به اون شکل وارد ایران بشه و یک عده قلیلی از ایرانیان توی این مقطع مسیحی شدن.
بله.
این سوال همیشه میپرسن، سوال مهمی هم هست که چرا ایرانیان پیش از اینکه مسلمان بشن چرا مسیحی نشدن؟ تو همین برنامه هم فکر کنم قبلا مطرح شد. دلیلش اینه که تعصبی که دولت ساسانی داشت و موبدان زرتشتی داشتن،
اجازه نمیدادن.
اجازه نمیدادن، اونچنان مرز فرهنگی ما رو بسته بودند و اونچنان در داخل در واقع اعمال تعصب میکردند و با ادیان و فرقه های دیگه مثل فرض کنید مانویان، مثل بودایی ها و مثل مسیحیان در افتادن که حتی مسیحیان معتقدن که افراد زیادی کشته شدن و شهید شدن و آثاری نوشتن تحت عنوان کارنامه شهدای مسیحی در ایران.
عجب.
بخشش هم صحیحه، چون اجازه نمیدادن به هر حال که مسیحیان تو ایران تبلیغ بکنن و سختگیری های زیادی میکردن. ببین اگر دولت ساسانی باقی بود قطعا اجازه ورود اسلام به ایران رو هم به هم راحتی نمیدادن. همطور که خسرو پرویز نامه دعوت پیامبر رو پاره کرد.
بله.
و دستور دستگیری پیامبر رو هم صادر کرد. حالا به هر حال این پس جنگ سبب شد که این مرز باز بشه، این مرز فرهنگی ما باز بشه و ما با آیین اسلام آشنا بشیم و بستری رو برای استقبال آیین اسلام در ایران فراهم کرد. منتها اون آثار منفی رو هم داشته که ما هر دو رو باید در کنار هم ملاحظه بکنیم.
بله، بسیار خوب. شنوندگان گرامی رادیو معارف، همچنان با دیار سلمان در خدمت شما خواهیم بود.
هویت بخشی به نسل جوان جامعه و ایجاد انگیزه در جوانان با تحلیل تاریخ ایران باستان و ایران دوره اسلامی در برنامه دیار سلمان رادیو معارف.
عزیزان شنونده، برنامه دیار سلمان رو تقدیم شما عزیزان میکنیم از رادیو معارف. آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، کارشناس این برنامه هستند. آقای دکتر فلاح‌زاده، اشاره کردید به اینکه در بررسی آثار فتوحات بر ایران نباید راه افراط یا تفریط رو پیش گرفت. به هر حال نکات منفی در این قضیه هست، نکات مثبتی هم هست. و در بحث نکات مثبت اشاره کردید به اینکه زمینه برای آشنایی ایرانیان با اسلام فراهم شد. خب این خیلی مسئله مهمی است. به هر حال منجر به این شد که قاطبه ملت ایران، حالا میگیم 100%، ولی به هر حال اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران به مرور دینشون رو عوض کردن، دین اسلام رو پذیرفتن و ایران بعدها یکی از، حالا انشاءالله خودتون حتما به این قضیه خواهید پرداخت، ولی برای اینکه اهمیتش رو نشون بدم عرض میکنم، یکی از در واقع پیشتازان تمدن اسلامی شد، اینقدر پیش رفت در بحث اسلام. خب این خیلی مسئله مهمی است، هم خدماتی که ایرانی‌ها به اسلام کردن، هم اسلام به ایرانی کرد. اما یک سوالی که با توجه به بحثی که قبلا اشاره کردید، الان اشاره کردید به بحث مصنی ابن حارثه، این که در بین اعرابی که مسلمان شده بودند، حالا یا بعضی‌هاشون ممکنه واقعا مسلمان نبودن ولی همراهی می‌کردن با مسلمان، اسلام ظاهری داشتن و در فتوحات شرکت می‌کردن، خیلی از اینها آشنایی چندانی با اون حقیقت دین اسلام نداشتن یا خودشون هم تازه مسلمان بودن. این سوال پیش میاد که چگونه کسی که خودش چندان اعتقادی نداره و در بین این سپاهیان هم بودن بعضن، یا تازه مسلمان شده و هنوز پیشرفتی نکرده، تلمذی نکرده در خدمت صحابه دیرپای رسول خدا، چگونه تونسته اسلام رو عرضه بکنه بر ایرانی ها؟
خب اینها ببینید توی این سپاه بودن این دست افراد و جزء سیاهی لشکر عرب مسلمان به حساب می اومدن، اما اینکه اسلام رو هم همین ها عرضه کردن، این دیگه ما شاهد تاریخی که نداریم، که به هر حال به نظر می رسه که اعلام اسلام برای ایرانیان توسط صحابه رسول خدا انجام گرفته،
یعنی در بین این سپاهیان از صحابه رسول خدا بودن،
از صحابه که اینها قطعا و هدف اصلیشون هم همین در واقع ترویج اسلام بود.
بله.
و اگرم وارد جریان فتوحات شدن برای تبلیغ اسلام و به همون عشق توسعه اسلام و تبلیغ اسلام و دعوت اسلام اینها اومدن و اینها بودن که بعداً آیین اسلام رو در ایران مطرح کردن، عرضه کردن، قرآن کریم رو بر ایرانیان عرضه کردن و ایرانی‌ها بستری شد که ایرانی‌ها با این آیین در واقع آشنا بشن.
خب من یه نتیجه میگیرم از فرمایش شما، بفهمید این درسته یا نه، اینکه ما نباید لشکریان اسلام رو که حالا عرب مسلمان هستند به یک چشم نگاه بکنیم، اینکه بگیم همه اینها مثلا آدمایی هستن مانند مصنی ابن حارثه که نیتی جز غنیمت نداره، بر اساس شواهد تاریخی البته، حالا بله. که نیت افراد خبر نداره.
بله بله.
و یا اینکه بگیم نه همه اینها همه افرادی مانند حذیفه و به هر حال عمار و مالک اشتر بودن که از صحابه به هر حال خوب رسول خدا بودن، از انسان‌های پاک و مقدسی بودن، و بگیم همه هم مثل اینا، یعنی نباید، باید به هر حال بگیم که ترکیبی بود و تلفیقی بود از طیف‌های مختلف، درسته؟
دقیقاً همطوره. بله بله همطوره.
خب این نکته در تحلیل‌های بعدی هم خیلی حتما به درد خواهد خورد، به هر حال ما
بله فوتبال حالا کار داریم نیست که باید بهش توجه کرد. من یه قسمتی از اون سوال
خب این که درباره آثار فوتوات صحبت می‌کرد، اگه نکته دیگه‌ای درباره آثار فوتوات هست بفرمایید.
بله من آثار فوتوات رو در ایران بررسی کردم، بعد نیست حالا آثارش رو برای عرب مسلمان هم بررسی کنیم ببینیم
یعنی چه آثاری برای مسلمان‌ها
برای مسلمانان بله. برای عرب مسلمان داشت.
بفرمایید.
طبیعتاً اونجا آثار مثبتش بیشتر هست. اولین اتفاقی که افتاد این که مرزهای سیاسی و فرهنگی دولت اسلامی بسیار گسترده شد، دیگه محدود به عربستان نبود بلکه تا شرق ایرانی مرزها جلو رفت، بعدها تا منطقه ماوراءالنهر و رودخانه‌های سیحون و جیحون این مرز توسعه پیدا کرد. یک ابرقدرتی در شمال عربستان بود که این ابرقدرت زمین خورد و دیگه از این به بعد نگرانی نسبت به این ابرقدرت وجود نداشت.
بله.
همچنین اسلام توی مناطق ترویج شد، به هر حال سیاست که این سپاهیان حداقل عمده این سپاهیان دنبال این بودن که به تبلیغ اسلام بپردازن. در کنار این دستیابی به ثروت عظیم هم اتفاق افتاد، گنجی بزرگ و ثروت بزرگی از ایران به عنوان غنایم جنگی منتقل شد به عربستان که در اونها اسرایی هم بودن، اسرای زیادی هم در واقع منتقل شدن.
خب این میتونه یک پشتوانی مهم مالی برای حکومت اسلامی باشه. حالا
بله میتونه باشه، ولی همونطور که عرض کردم حوادث آثار مثبت و منفی دارن. این ثروت ها تو عربستان خود مشکل هم درست کرد.
بله.
چجوری مشکل درست کرد؟ به هر حال این عرب هایی که ساده زیست بودن و همین سادگیشون یکی از دلایل توجه ایرانیان بود به اسلام، این عرب های ساده زیست افتادن تو دام اشرافیگری و جمع کردن ثروت، و این ثروت ها فردا کار دستشون داد و براشون مشکل ایجاد کرد. مثلا همین جناب سعد بن ابی وقاص که فرمانده سپاه عرب هست، این بعدن اینقدر صاحب ثروت میشه و خونه های اونچنانی میسازه در کوفه و اینها که یه مورخ مثل مسعودی که 300 سال بعد میزیسته در قرن چهارم میگه هنوز خونه های اینها مشهوره و تاجرانی که مثلا وارد بصره میشن یا وارد کوفه میشن وارد این خونه ها میشن.
عجب.
و حتی مثلا جالب مسعودی، حالا من اون دقیقاً متنشو خواهم آورد به جلسات بعد انشاءالله، میگه که اینها اونقدر طلا داشتن که طلاهاشونو با تبر خرد میکردند. یعنی همین سعد بن ابی وقاص یا مثلا مسعودی از طلحه و زبیر هم یاد میکنه، از اون عبدالرحمن بن عوف و دیگران، میگه اینها اینقدر ثروت داشتن که طلاهاشونو بعد از مرگشون با تبر خورد میکردن. چقدر اینها درهم و دینار داشتن، چقدر از املاک عراق چقدر درآمد داشتن، تعداد به اصطلاح چارپایانی که اینها داشتن از شترها و گوسفندان چقدر بود، آمار بسیار زیادی رو مسعودی نقل میکنه، به مورخان دیگر هم اشاره کردن.
تجمل و
تجمل بود که بله اسباب یک تجملی رو برای عرب ها فراهم کرد و همین باعث انحراف حکومت هم شد.
عجب.
ما میدونیم از زمان خلیفه سوم به هر حال حتی خلیفه هم دیگه از اون سادگی پاشو بیرون گذاشت و به سمت تجملات رفت، و این که حتی در سال 40 به بعد فضای جامعه اسلامی اجازه میده که دولتی به نام امویان به قدرت برسن، یکی از علتاش همین روحیه اشرافیگری و ثروت اندوزی بود که اتفاقا امویان تو این زمینه دست بلندی داشتن و خودشون هم تو فتوحات دنبال همین چیزا میگشتن. اصلا فضای جامعه عرب رو عوض کرد این ثروت ها.
تو پرانتز عرض میکنم به مباحثی که درباره دوران خلافت حضرت امیر صلوات الله علیه مطرح میشه، هم یکی از دلایل این که ایشون چرا نتونستن خیلی از برنامه‌هاشون رو اجرا بکنن میگن همین هست دیگه.
بله بله، همین اشرافیت عرب مهمترین مانع پیش روی اصلاحات امام علی علیه السلام بود. همین اشرافیتی که
توقع داشت که فتوحات ایجاد شد.
بله بله، که ثروتشون از راه فتوحات به دست آورده بودن.
بله.
همین اشرافیتی که از موانع عمده پیش روی حکومت امام علی علیه السلام هست که جنگ‌های مثل جمل و حتی صفین رو در مقابل امام اینها رو اندازی کردن.
بله.
اینم در واقع آثار دیگری بود که عرض کردم، این تبعات این فتوحات بود که برای اعراب بود. البته خب یه مدار اونها رو هم از تنگ دستی به در آورد و همین زارن همین بعد از این فتوحات توی یک گزارش من میخوندم ثروتاری که تقسیم کردن شاید 12,000 دینار به هر کسی رسید مثلا. شاید هم یه مبلغ بیشتری بود. به هر حال مبلغ خیلی کلانی بود. حتی تیسفون با اینکه بخش عمده از گنج تیسفون رو یزگرد با خودش برده بود، ولی باز اینها که رسیدن اموال و ثروت زیادی در این شهر بود که اینها همه به دست عرب مسلمان افتاد و منتقل شد به مدینه و عربستان. حتی اون درفش کاویانی که پرچم سپاه ایران بوده مبلغ خیلی گرانی قیمت داشته که حالا به دست عربی میفته و اون میره ظاهراً 30,000 درهم یا دینار میفروشه که بعد مورخا میگن قیمتش بسیار بیش از اینها بوده، چون قطعا اون قطعات مثلا گوهرها و چیزایی که روی این به کار رفته بوده چه این وضعیتی رو ایجاد کرده بوده. به هر حال که از آثار فتوحات این روانه شدن این سیل این ثروت ها بود به سرزمین عربی که آثارشون بعدن در پیدایش طبقات اشراف پدید آورد.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزار هستم. از رادیو معارف در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با بخش پایانی برنامه دیار سلمان، برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی تاریخ ایران می‌پردازه. عزیزان شنونده میتونن از طریق آشنایی با تاریخ ایران به هر حال با هویت خودشون آشنا بشن، جوانان مخصوصا انگیزه بیشتری پیدا بکنن برای ساختن امروز و فردای خودشون. آقای دکتر فلاح‌زاده، شما در این برنامه و برنامه گذشته درباره فتوحات صحبت کردید، جنبه‌های منفی گفتید، جنبه‌های مثبت رو گفتید. بنده فکر می‌کنم دیدگاه کارشناسی شما خیلی منصفانه است، یعنی هر دو طرف رو دارید لحاظ می‌کنید. اما یک بحثی که درباره فتوحات مطرح میشه و از جهاتی هم البته مهمه، شاید از یک جهاتی بگیم تفاوت چندانی نمی‌کنه برای اتفاقی که افتاده، اما برای از یک جهاتی برای ما اهمیت داره، این هست که امیرالمومنین علی علیه السلام و فرزندانشون به هر حال خانواده اهل بیت علیهم السلام چه موضعی در برابر مسئله فتوحات داشتن؟ آیا تایید میکردن؟ آیا ساکت بودن یا مخالف بودن؟
خب این سوال خیلی سوال دشوار و حساسی رو شما مطرح کردید، منتها خب سوال به جایی هست و باید به این سوال پرداخت. من اونچه به ذهنم میرسه در پاسخ این سوال عرض میکنم، به گمانم دو تا دیدگاه در اینجا وجود داره اگه ما بخوام مواضع امام علی در قبال سیاست فتوحات خلفا بررسی بکنیم، که امام علی با این فتوحات به این شکل موافق بودند یا موافق نبودند. به نظر مثل دو تا دیدگاه هست.
بله.
یه دیدگاه قائل به اینه که حضرت موافق بودند و تأیید میکردن این پروسه و این جریان رو. دلایلی که این دیدگاه ارائه میده این هست، یعنی میگه که شما نگاه کنید مثلا بعضی از این خلفا اومدن با امام مشورت کردن. این مهمترین دلیلی است که طرفداران این دیدگاه ارائه میدن.
بله.
که مشورت کردن، خلیفه دوم مشورت کرده که مثلا در این جنگ من خودم شرکت بکنم یا نکنم، بعد حضرت فرمودن مثلا نرو، یا در فلان جنگ دیگه فرمودن بهش که برو مثلا.
بله.
میخوان بگن که همین که امام تو فتوحات مشورت داده به خلفا نشون دهنده تایید این فتوحات است. این یک دلیل. دلیل دیگری که گاه ارائه میکنن این هست که بعضی از یاران حضرت رو میبینیم که در این جنگ ها هستن، که خودتون هم اشاره کردید، مثل عمار یاسر، سلمان فارسی، مقداد، هاشم مرغال و دیگران.
بله.
که میگن حضور اصحاب، بعضی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام در این فتوحات نشانه این هست که حضرت هم این فتوحات رو تایید میکردن. و نکته سومی که استناد میکنم به برخی از روایت های متأخر در ارتباط با حضور حسنین در فتوحات، که حسنین هم در بعضی از این فتوحات بودند و اینم نشونه تایید هست.
اگه ات این آخری اگر اثبات بشه خودش به تنهایی دلیل بسیار مهمی است.
بله بله، این سه تا دلیل رو بله این سه تا دلیل اینها معمولا ارائه میکنن بنابراین که بگن حضرت موافق بوده. اما نقطه مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری است که قائل امام با این سیاست به این شکل موافق نبود و با فتوحات به این شکل حضرت موافق نبودند. دلایلی که حالا این دیدگاه میتونن ارائه کنن که منم یه مقدار نظرم به این دیدگاه دوم در واقع نزدیک هست، این هست که ببینید خلفا در اصل راه اندازی فتوحات با امام مشورت نکردند. جریانی بود، راه افتاده بود، شروع شده بود و یه پروسه‌ای بود که مسلمان‌ها در اون درگیر شده بودن و جنگ با ایرانی‌ها آغاز شده بود و حالا وسط کار برن یه مشورتی بگیرن و حضرت مشورتی بده، این دلیل تایید اصل جریان سیاست نیست و نمیتونه دلیل اصل جریان باشه به نظر من.
بله.
و نکته دیگر این که اون مسئله حضور حسنین هم روایت کاملا کذبی است، روایت کاملا دروغی است. اولا تو این مقطع اولیه که سن حسنین اجازه نمیداده که در این فتوحات باشن و بعدا هم اصلا اون روایت ها رو یه سری مورخان متأخرتر نوشتن که سنداش هم خیلی محکم نیست و کاملا روایت های جعلی هست و به هیچ وجه نمیتونیم بپذیریم.
بله.
مسئله میمونه حضور بعضی از صحابه حضرت در فتوحات. من یه نکته دیگه هم اشاره کنم همینجا، اتفاقا زمانی که خلیفه دوم میخواست فرمانده انتخاب کنه، از جمله کسانی که به ذهنش رسید امام علی علیه السلام بود.
بله.
یعنی پیشنهاد کردن،
شاید یکی از اولین افراد حتی.
بله، عثمان پیشنهاد کرد که بریم و با علی صحبت کنیم و علی رو به عنوان فرمانده انتخاب کنیم و خلیفه گفت که این کار شما انجام بده. زمانی که به حضرت با حضرت صحبت کردن، امام به هیچ وجه نپذیرفتند. اگر تکلیف واجبی بود، ائمه ماشکا از تکالیف واجب شونه خالی
نمی‌کردن
در واقع. و این عدم پذیرش فرماندهی این جنگ ها و بعدن هم حضرت تو هیچ کدوم از این فرماندهی ها در واقع اصلا حضوری در خود شخصاً در هیچ کدوم از این لشکرکشی ها حضوری حضرت نداره.
بله.
این هم در واقع یه نکته است که میشه این نظر دوم رو شاید تایید بکنه. و اما حضور اصحاب اون بزرگوار در این فتوحات، این هم باز دلیل قاطعی بر اینکه خود امام هم موافق بوده نیست. اولا اینکه آیا تمام اینها می اومدن تک تک اجازه می گرفتن از حضرت که مثلا
بتیم
کار شرکت کنیم؟ اثبات نشده. مثلا بهم. شاید حالا سلمان تو مسئله حکومت بر مدائن و پذیرش استانداری مدائن اومده باشه مشورت کرده باشه، ولی بقیهشون اثبات نشده. به اضافه اینکه ما در عصر دوره‌های بعدی هم داریم، مثلا ما بعضی از اصحاب امام کاظم رو داریم که اینا تو دربار عباسیان کار می‌کردن و حضرت هم بهشون میگن که نه، بیرون هم نیاد، باشید اونجا تا حقوق ما و حقوق شیعیان رو حفظ کنید. آیا این به معنی تایید خلافت عباسی توسط امام کاظم علیه السلام هست؟ نه.
بله.
به این معنی نمیتونه باشه. من به نظرم حضور اصحاب در واقع به این منظور بوده که حالا این پروسه شروع شده، این جریان شروع شده، برای اینکه این جریان اسلامی تر باشه و در واقع خیلی به سمت ثروت اندوزی پیش نره و یه مقدار نظریه امامت هم در این بین به ملل تازه مسلمان و ایرانیان مطرح بشه، شاید حضور به این جهت بوده. ولی لذا ما قائلیم که مثلا حتی زمانی که حضرت سلمان بعدن در زمان خلیفه دوم حکومت مدائن رو پذیرفت، اصلا حضور سلمان در مدائن یکی از علل پذیرش تشیع توسط ایرانیان هست و یک گام در راه تشیع ایرانیان هست.
بله.
و این حضور از این جهت در واقع مفید و مثمر ثمر بوده.
و کمان که حضور کسانی مانند مالک اشتر در کوفه باعث به هر حال افرادی مانند ایران مثل میثم طمار و دیگران باعث گسترش تشیع در کوفه است و ما بعدهاش کوفه رو به عنوان یک شهر شیعی میشناسیم.
بله. بعضی از اصحاب امام اینا جز کارگزاران خلفا هستن.
بله.
به معنی این نیست که اینا مثلا حتی خود خلیفه را کاملا مشروع میدونن که، یعنی آیا فرض کن حضور عمار یاسر به عنوان مثلا حاکم کوفه در زمان خلیفه دوم دلیل این هست که عمار خلیفه رو کاملا مشروع میدونه؟ نه. بنابراین حضور اینها تو این فتوحات و حتی به اصطلاح مشورت های امام علی هم دلیل بر تایید کل ماجرا نیست. جریانی شروع شده، مسلمان دیگه افتادن تو این خط تو این ماجرا و حضرت حالا اینجا شاید مثلا دیگه نمیتونه بیاد بگه که حالا اصل این جریان درست یا نه، مشورت میکنه خلیفه و حضرت هم مشورت رو جواب میدن.
بله، بسیار خوب. از شما تشکر میکنم آقای دکتر فلاح‌زاده. من سوالاتی هم در این باره داشتم اما فرصت به پایان رسید. انشالله اگر موافق بودی در برنامه بعد قدری درباره این بیشتر با هم صحبت بکنیم. شنوندگان گرامی، از همراهی شما سپاسگزار هستم. در برنامه آینده دیار سلمان به بحث‌های دیگری درباره تاریخ ایران بعد از ماجرای فتوحات خواهیم پرداخت. از شما دعوت می‌کنم در اون برنامه هم با ما همراهی بفرمایید. تا فرصت آینده، خداوند یار و نگهدارتان.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با هم در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت، در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
حی علی السلام،
حی علی السلام،
چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده‌های محترم تقدیم می‌کند.